سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
امروز قسمت 164 ماست، هفته دهم دیگه میشه دیگه. آره دیگه، هفته دهم بود، هفته دهم. جونم براتون میگه این هفته هم بازم من و کارونیم و بچه‌ها متاسفانه نیستن و میخوایم ببینیم که کارون برام چی آورده. قبل از اینکه شروع بکنیم میخوای اشاره داشته باشیم به دیروز؟
بفرمایید.
اشاره کن. ما دیروز رفتیم فستیوال همجنسگرایان که توی ونکوور در واقع برگزار میشد و رفتیم دیدیم، خیلی جالب بود دیگه. ما یه 7-8 کیلومتری راه رفتیم، یه جایی بود که یه خیابونی رو بسته بودن که این به صورت کارناوال توری میومدن رد میشدن، حالا کمپانیهای مختلفی که ساپورت میکنن این قضیه رو، و ما دیدیم دیگه یه 7 کیلومتری راه رفتیم و کلا
فقط همجنسگرا نبودن، فکر کنم LGBTQ پلاس دیگه همش.
آره تمام اون دسته از گروهان.
حالا چیزی که جالب بود این بود که ما ندیدیم، ولی جلوتر بچه‌ها جاستین ترودو نخست وزیر کانادا رو دیده بودن.
فیلمش رو دیدیم.
آره فیلمش رو استوری بچه‌ها دیدیم، ولی ما خودمون چیزا دیدیم. اینجا یه حزبی هست به اسم NDP. ما یه حد دیدیم پرچم حزب اومد و اینا وسط داشتن راه میرفتن، یه اومدم جلو یکی با یه دوچرخه خیلی کوچیکی که پشتش یه بال رنگی کمانی بود داره همجور دوچرخ سواری اوریبی میره و برای مردم دست تکون میده. و یا یادم افتاد این لیدر حزب NDP که جدیدن انتخاب شده، بعد به ایمان نشونا خیلی باحال بودم جلو میرفت و کلن فضای جالبی بود دیگه، ملت آب میپاشیدن رو هم و بعد این هم خوش و خورم و بهترین چیزی که من دیدم اون تیشرت هایی بود که روش نوشته بود همه ماها انسان هستیم.
دیدی؟ به من نشون ندی؟
آره تنهایی دیدم، لذت بردم. ازش این بود که خیلی تفاوت قائل نشید، حالا یارو مرد زن گرایش جنسی چیه، نوشون همه انسانیم.
آره. بعد جونم براتون بگی که گفته بودیم قبلا هم که هفته دیگه یه هفته ما فقط میریم تعطیلات، جایی نمیریم، همینجا هستیم. کارون یه مسافرت کوچولو میره و یه هفته استراحت میکنه و دوباره برمیگردیم. از هفته بعدش دوباره تا هفته 20 و محکم میریم جلو
اگه زنده بودیم.
خیلی خوب جونم براتون میگه که کارون برامو چه آورده دیگه، چه آوردی؟
این هفته میخوایم راجع به آمیزش جنسی و مغز صحبت کنیم. ما چند هفته یکی خیلی تمرکز عجیبی روی مغز داشتیم، با ایمان شروع کردیم که چرا مغز شما خاطرات بد رو بهتر یادش میمونه، با من ادامه دادیم که مغز شما وقتی که شما عاشقید چه حالتی داره و چه اتفاقی براش میفته. امروز میخوایم ببینیم که شما وقتی دارید لذت جنسی میبرید برای مغزتون چه اتفاقی میفته. شروع نکرده ایما خندید.
اینجا تمامش میکنیم.
امروز دیگه میخوایم پرده ها بدریم.
بدر.
چه وقت پیش یه ویدیویی برام یکی از بچه ها فرستاد. خیلی بده، الان یعنی فرزاد نیست، من همیشه فرزاد بود، چش تو چش بودم با فرزاد، الان با تو چش تو چشم گردنم درد
میکنه. ببخشید میخوام برم جلو بشینم.
فرزاد بیا میبری جلو بشین، خیلی خوبه.
تو
بعد یه ویدیویی که برام فرستاد که خیلی باحال بود، توی از سطح شهر، حالا فکر کنم احتمالاً تهران، حالا یه جایی تو ایران این ویدیو گرفته شده بود که اینجوری بود که یه کسی بود که گزارش تهیه میکرد، رفته بود با مادر پدرها صحبت کرده بود، کنارش هم بچه بود. سوالا اینجوری بود، مثلا اگه بچه‌تون گشنش بشه چیکار میکنید؟ جواب چی بود؟ این بود که غذا مثلا بهش میدید. بعد میگفتن که حالا اگه خیلی شرایط سختی باشه چه جوری. گفت طرف که از زیر سنگم شده میرم غذا پیدا میکنم بهش میدم که اینا سیر کنم. راجع به آب پرسی دوباره همین داستان فلان. بعد اینجا جای قشنگش بود، راجع به این پرسید که بچه‌تون، شما گفتید مثلا نیاز گرسنگی و تشنگی رو چجوری برطرف میکنید، نیاز جنسی بچه‌تون رو چجوری برطرف میکنید.
بله.
از اینجا به بعد جواب و افتضاح بود. بله. اصلا جوابی نبود، تو بهترین حالت سکوت بود، تو بدترین حالت اینجوری بود که بچه‌م ازدواج کنه،
با پشت دست میزد تو سر گزارش.
نه بچه‌م ازدواج کنه، اصلا 20 سالگی بچه چه ازدواجی کنه؟
شاید دوستان ازدواج کنم 20 سالگی چی کار داری؟
خلاصه خیلی قشنگ بود، بسیار گزارش جالبی بود. و اگر پدر و مادر هستید و این برنامه رو گوش میدید یا اون ویدیو رو دیدید، به نظر من به این چیزا فکر کنید، خیلی مسائل مهمی هستن. و حالا توی دانشمندا توی در واقع عرصه های مختلف به گونه های مختلف این قضیه اشاره کردن که شما همونجوری که نیاز به آب و غذا و داستانه دیگه دارید، نیاز به رابطه جنسی هم دارید. هر چقدر این قضیه توی فرهنگ ما حل نشده باشه، هر چقدر مادر پدرها و اصلا سیستم آموزشی بخواد در واقع بپرهیزه که راجع به این موضوعات صحبت کنه، اینا غیر قابل چیزن دیگه، اجتنابن. شما هر کاری بکنی بالاخره این اتفاق
وجود
طبیعی
داره به هر حال.
آره، و بالاخره اصلا اسمشو تابو نباید گذاشت، ولی اگه تابوی هم هست باید شکسته بشه. و خلاصه فکر کنید به این چیزا، اگه پدر و مادری دارید، پدر و مادر میشید، از الان فکر کنید آقا یه روزی بچه اومد این داستانو داشت، چه واکنشی میخوای نشون
بدی؟ بچه نمیاد بگه که من این داستانو دارم که.
چرا؟ خب همین دیگه، یه مشکل فرهنگی. چرا بچه نباید بیاد بگه؟
آخه مثلا تو خارجیات بچه میاد به باباش میگه آقا من این مشکل دارم. آره. امکان نداره آقا، ما بزرگ شدیم اینجا دیگه، هیچکی نمیتونم
بگم. ولی هستن پدرهایی که بچه هاشون رو به 18 که میرسن میبرن این ور اونور که چشم گوششون باز بشه.
اونا خیلی شکل احساس میکنم تعداد کمی هست، یعنی اکثریت.
فکر کنید دیگه، ما که راه کار نداریم، گفتیم فکر کنید جواب آماده داشته باشید. اگه میخواید بگید لک لک مثلا تو رو آورده داده بغل ما، از الان بدونید جوابتون مشخص باشه که چه دروغی ها میخواید به بچه هاتون بگید، ولی نگید، واقعیت رو بگید، هیچ اشکالی هم نداره. که من یادمه، اصلا یادم چی داشتم گوش میدم، ولی یه خانومی داشت میگفت که من از سن کم با دخترم، خانم جدا شده و بچه‌شو تنها بزرگ کرده بود، میگفت من خیلی رک و راست راجع به همه این چیزا با هم صحبت میکردیم. و
بله
اینطور بریم راجع به مادر نیچر صحبت کنیم.
مادر نیچر،
مادر طبیعت، این تشبیهی که طبیعت رو به مادر میکنن و میگن که در واقع مثل مادر همه موجودات رو پرورش داده و به اینجا امروزی نشون رسونده، خیلی جالبه. و در واقع طبیعت تونسته مکانیزمای خیلی پیچیده و کارایی رو پرورش بده. کارا از چه نظر؟ از این نظر که این مکانیزما زنده میمونن، از بین نمیرن. اونایی که قرار بود از بین برن، به مرور از بین رفتن و اون سازگاراش موندن، نه قویاش. این چیزیه که داروین میگه. بعد به موجودات زنده و حیوانات که ما هم جزی از اونها هستیم که نگاه کنیم، میبینیم چطور تونسته طبیعت طی این سالیان سال احتمال زنده موندن و جان سالم به در بردن همه این گونه ها رو بیشینه کنه. و خب ریاضیوار هم که به این قضیه نگاه کنی، هدف یا ابجکتیو فانکشن این بوده که موجود زنده بمونه. بعد طبیعت شروع میکنه یه سری تغییرات ایجاد کردن، حالا رندوم یا به هر طریقی. بعد اون تغییره اگه خوب باشه، اگه بد باشه که نمره منفی میگیره، موجود از بین میره، میمیره تا یه انتخاب طبیعی. اگر هم خوب باشه جایزه میگیره، اون ابجکتیو فانکشن جایزه میگیره و اون گونه با اون مدل شروع میکنه بیشتر تکثیر شدن. حالا تولید مثل یکی از در واقع اجزای اصلی این چرخه است، چرخه جون سالم به در آوردن اون گونه هایی که روی زمین هستن. برای اینکه این گونه ها از بین نرن، باید یه اینسنتیو یا یه تشویق خیلی جانانه ای به اون موجودات میداد طبیعت که اینا تولید مثل کنن. و اینا اگه تشویق نبود که این کارو نمیکردن. مثلا پاندا که شما میبینید لامصب خیلی خونسردن، اصلاً با هم
اینو.
آره با. اینا با هم رابطه صمیمی ندارن، در این حد که مردم، یعنی آدما مجبورن اینا رو به زور تکون بدن که با هم رابطه داشته باشن یا براشون فیلم میذارن. اگه همه موجودات قرار بود مثل پاندا باشن، تا الان نسلشون منقرض شده بود بدون شر. پس طبیعت تونسته یه پاداش، یه در واقع مشوقی قائل بشه برای موجودات که اینا برن این کار رو، این فعل رو انجام بدن.
درسته، میشنوه.
این فعل که همین فعل تولید مثل که بسیار قوی و جذاب هم هست برای موجودات، این مشوقش وصل به سیستم ریواردینگ مغز که حالا سامانه پاداش مغز، و اون رو هی فعال میکنه و میگه که یکی از نیازهای تو داره برآورده میشه و مغز خیالش راحت میشه.
خدا رو شکر.
از اینجا به بعد یکم میخوایم ادبیش کنیم با سوالی که من از ایمان قراره بپرسم.
از من این سوالی نپرس.
شما میدید صمیمیت چیه؟
شخصا؟
بله
بله.
میگی برامون؟
والا صمیمیه دیگه، صمیمیت خاصی
بذار من یه
شما توضیح بده که
من یه متنی رو بخونم از آقای جیسن سیلوا. اینو شاید یه سری رو بشناسن، یه آدم عجیبیه که راجع به این موضوعات به یه طرز عجیبی صحبت میکنه. اصلا این یه جوری حرف میزنه تو میخوای بری همونجا فعل رو انجام بدی، انقدر جذاب و یه الفاظ عجیبی به کار میاره. حالا من اینو ترجمه انگلیسی به فارسی کردم، ایشون راجع به صمیمیت صحبت میکنن، ببینیم چی میشه.
بفهمت.
میگن که این آتش انسان به صمیمیت از کجا میاد؟ این صمیمیت چیه، این نزدیکیه چیه. خب
بله،
چه کیفیت هایی رو از نزدیکی در نظر داریم وقتی از صمیمیت صحبت میکنیم آدما؟ که یکی رو انقدر کامل بشناسیم که اجازه بده اون ما رو کامل ببینه و ما اون رو کامل ببینیم.
جون،
که اجازه بدیم اون ما رو حس کنه و ما اون رو حس کنیم. این صمیمیت یا عشق بازی یه برهنگی ماورای هر حد و مرزیه. اون لحظه‌ای که ما اجازه میدیم اون پوشش محافظ ما بیفته.
من چی نمیگم دیگه، شما ادامه بده همینو تون برو تا ته.
صمیمیت اینه که به طور افسار گسیخته آزاد باشیم.
بله،
به طور افسار گسیخته هم آسیب پذیر باشیم در مقابل مطلوب و معشوق، نه در مقابل همه. تمام و کمال خودمون رو در دستان طرف مقابل قرار بدیم. اون لحظه ایه که دو نفر میشن یه نفر. این خیلی جالبه، این دو نفر یه نفر شدن توی خیلی از حالا متون ادبی فرهنگ‌های مختلف بهش اشاره شده، از جمله فارسی ما که من بعدش میگم یه مثالشو. تشبیه میکنه به این که میگه اون فضایی که بین دو نفر ایجاد میشه انگار دو تا کیهان به هم میپیوندن و یه شکل قلب رو درست میکنن.
درست،
زیباست. و نقل میکنه از آقای مارتین بوبر که یه فیلسوف اتریشیه، میگه که از این فضای بینابین دو نفر به عنوان جایی یاد میکنه که خدا زندگی میکنه.
من اعوذ بالله من الشیطان
الرجیم. میگه صمیمیت اون لحظه ایه که کیهان این اطمینان رو به تو میده که کوچکترین چیزها در دنیا درست خواهد شد. یعنی هیچ مشکلی برات دیگه باقی نمیمونه. تو اون لحظه
دیگه مشکلی نداری،
هیچ مشکلی، انقدر به خودت مطمئنی. حالا میگم اصلا اینا از کجا میاد، واقعا مغزی همچین کاری با تو میکنه، مغزت خاموش میشه تو اون لحظه اوج.
بعد کجا
اوج؟ میگه صمیمیت اینه که بازتاب خودت رو در نهایت یک دلی و یکی شدن در عمق چشمان معشوقت ببینی. یعنی به چشش که نگاه میکنی خودت رو میبینی در حالتی که یکی شدی باهاش، دیگه دوتا
یکی رو میبینی،
مفهوم نیستی
دیگه. از اینجا به بعد مغز کاملا دیگه از بین رفته.
دیگه اون احساسیه که تو حس شدی و کامل پذیرفته شدی توسط معشوقت. اون لحظه ایه که موهای بدنت خیس شده، در واقع اون سمفونیه که بدن تو داره میزنه، پوستت و موی روی پوستت و اینا همه با هم به رقص در میاد و اون نقطه اوجش میشه مثلا نقطه اوج.
آره، همینطوری بیا ما فرو جلو. خب
فرانسوی بهش میگن فریزون، این همون گوزپامپیه که چیزا میگن موهای بدن خیس میشه،
سیخ میشه. گفتم آخه موهای بدن خیس نمیشه، سیخ میشه،
حرفاشو باشه. میگه صمیمیت اون احساس امنیتیه که تو میکنی که یکی با تمام وجودش هوای تو رو داره، یعنی نمیذاره تو اون لحظه فیل کنی، نمیذاره هیچ آسیبی به تو وارد بشه. اون لحظه‌ای که اشک از چشم جاری میشه، نه به خاطر اینکه غم انگیزه، به خاطر اینکه اون صحنه انقدر زیباه که ماورای حد تصور توه. تو اصلا انتظار نداشتی که اون لحظه، اون تجربه، اون کیفیت، اون شرایطی که توش هستی انقدر زیبا باشه.
بله.
و اون لحظه‌ای که شما حقیقت رو کشف میکنی،
حقیقت رو کشف میکنی،
این حس اطمینان که هیچ چیزی نمیتونه جا به جا کنه تو رو توت به وجود میاد،
قره میشی.
این بود تعریف صمیمیت از زبان آقای جیسن سیلوا. حالا در ادب فارسی شما منظومه عاشقانه ویس و رامین رو یادته؟ تو کتاب همون بود،
نه،
نوشته فخرالدین اسعد گیلانی. ایشون یه جاییش که ویس و رامین در حال نزدیکی و آمیزش بودن رو اینجوری نقل میکنه که میگه اینا جوری همدیگر رو، من شعرشو نمیخونم و دارم تفسیرشو میگم، میگه جوری همدیگر رو تو آغوش گرفته بودن که انگار این دو تنی که در بستر بودن شده بودن یه تن.
کتاب ادبیات فارسی نوشته بودین و؟
نه.
آها.
یه بخشی از ویس و رامین، ولی ادبیات فارسی اون اشاره شده بود به ویس و رامین. ببین میگه یه جوری اینا در آغوش گرفته بودن که این دو تنی که توی تخت بودن انگار یه تن بودن. حالا پا رو جلوتر میذاره که این رو توصیف کنه، میگه حتی اگه بارون میومد سینه این دو نفر خیس نمیشد. چرا؟ چون اینا با هم چسبیده بودن.
بله،
بسیار زیبا نبود؟
خیلی، اصلا فقط تو فکر بارونم الان.
و حالا ببین مغز انسان 100 میلیارد نورون یا سلول عصبی داره که تمام فعالیت‌های بدن رو در واقع این مغز داره کنترل و این رهبر ارکستره، همه رو با هم هماهنگ میکنه و در واقع شما رو به جلو هدایت میکنه. در موقع نزدیکی صمیمیت این ضربان قلب رو میبره بالا،
ضربان قلب من تون میزنه،
آره، خون رو هدایت میکنه سمت وسط تنه،
بله،
بعد اونجا باعث میشه که اون نورون‌هایی که وسط تن هستن پیام لذت رو فایر کنن، بفرستن بالا به سامانه پاداش مغز، همون ریوارد سیستم مغز، که بهش بگن که آقا اینجا داره کار خوبی اتفاق میافته، مغز خوشحال میشه که یکی از نیازهاش داره برآورده میشه. پس چی شد؟ مغز قلب ضربان قلب میاره بالا، خون زیاد میشه، گردش خون توی اون ناحیه زیاد میشه، اونجا نورونا فایر میکنن، پیغامو برمیگردن به مغز که آقا اوضاع خوبه، داره خوش میگذره و اینا.
دم شما گرم، مرسی.
آره، بعد جالب اینه که مغز مرد و زن هم تو این شرایط خیلی شبیه هم عمل میکنه.
بعد
ولی مطالعه روی مغز خانم ها تو این شرایط راحت تره، که دلیلش رو جلوتر میگم چرا، و میگن که این پدیده یه اتفاق گسسته نیست، یه مرکز جدا توی مغز شما وجود نداره که مسئول حالا لذت جنسی و ارگاسم و اینا باشه. تا 30 تا بخش مختلف مغز تون لحظه روشن میشه، فایر میکنه نوروناش و یه سیل دوپامین را میندازه. حالا دوپامین قسمت قبلم بهش اشاره کردیم، اون هورمونیه که حس خوب به وجود میاره و هورمون حس خوبه، شما یه کار باحال که انجام میدی دوپامین ترشح میشه و 30 تا بخش مغزت فعال میشه، این هورمونا رو همینجوری میپاشه همه این ور اون ور،
ترشح میکنه
مثل خوشحالی.
بله،
روش خالی. یه تحقیق سال 2005 روی مردا انجام شد که تحقیقم خیلی جالب بود، میوانن اندام جنسی مردا رو تحریک میکردن، بعد مغزشون رو نگاه میکردن کجاش اکتیو شده، فعال شده. دو تا بخش مغز که مسئول در واقع پردازش احساس و حس درد و در واقع انکود کردن حس درد بودن، اینا فعال میشدن، حس، احساس، ایموشن و حس درد.
بله،
این بخش مغز مرد فعال میشده، فعالیتش میرفت بالا، جریان خون توی اون بخش زیاد میشد، یه بخش دیگه جریان خونش کم میشد، فعالیتش میومد پایین. بخشی بود که مسئول تنظیم احساسات بود، یعنی مثلا احساسی کم کنه، یا میدونی اون بخش فعالیتش کم میشد، که از قضا اون بخش هم مسئول ترس بود، همونی که هفته پیش گفتم که اون خانومه که اون بخش مغزش از بین رفته بود دیگه نمیترسید. برای همین موقع نزدیکی مثلا احساس ترسی دیگه وجود نداره، احساس ترس خیلی کم میشه، من اینکه در جای نامناسب باشه که اون موقع احساس ترس
پرخطر باشه.
آره، بعد تو دقیقاً توی مغز خانم ها هم همین اتفاق میفته، دوباره بخش های مخصوص پردازش درد و لذت روشن میشه، و تشبیه میکنم به وقتی که شما موسیقی گوش میدی یا میرقصی، هم همین حالت برای مغز میفته، میگه نزدیکترین چیز همین حالت موسیقی و رقصه، و میگه که در موقع اورگاسم بیشتر قسمت های مغز خانم ها کلن از کار میفته، یعنی هیت مپش
کلن دیگه خاموش میشه،
هیت مپش رو که نشونه سیاه میشد،
اورلود میکنه، خاموش میشه دیگه، مثل کامپیوتره.
خیلی جالبه. بعد اینو توی مردان نتونستن درست اندازه بگیرن، چرا؟ دلیلش اینجا میگم، بخاطر اینکه اورگاسم خانم ها تا 20 ثانیه ممکنه طول بکشه و چند تا پشت سر هم میتونن داشته باشن، ولی مردا 3 تا 10 ثانیه است و اتفاق میفته دیگه نمیتونن، تا حالا یه مقدار دقیقه و یه مقدار ساعت دیگه نمیتونن دوباره چیز کنن، برای همین مطالعه کردن روی اون سخته. ولی خانمایی که اورگاسم اتفاق میفته براشون، مغزشون اصلا خاموش، راحت، خیلی خوبه. بعد این مفهوم درد و لذ
اصلا لکنت گرفته دیگه،
نمیذاری
مغز تو هم داره دیگه خاموش. آقا من اینجا سمم بک نشستم، دفعه پیش ما صحبت کردیم همه ناراحت شده بودن، ما اینجا سمم بک نشستیم.
آره،
گوش فرا دادیم.
این مفهوم درد و لذت همیشه تو طبیعت با هم میاد، اینو من نمیدونم چرا. مثلا شما، فقط هم مختص حالا لذت جنسی نیستا، اینه که شما همیشه تفریح اگه بکنی بعد کار سخت کردن، لذتش بیشتره تا اینکه همش رو تفریح باشی، یعنی اول باید یه درد و یه سختی بکشی بعد اون لذت بیاد. یا مثلا ورزش که میکنی، اون درد عضلانی که بهت وارد میشه، این باعث میشه که بعدن حس بهتری پیدا کنی.
درست.
یا چون هم حالا هفته پیش راجبش صحبت کردیم، به هم میزنی یا فشار عاطفی که بهت میاد، اون شرایط سخت رو که رد کنی، بعدش انگار اصلا یه مرده زنده شده، یه موجودی تازه متولد شده که قوی تره، قوی قوی تره رو گفتم که قوی تره و
باز قوی تره.
اصلا یه حس بهتری داری نسبت به خودت و شرایطی که توش هستی. چرا؟ چون اون درد و رنج رو کشیدی. این مفهوم درد و لذت همیشه با هم میاد، اصلا انگار جدا شدنی نیستن. تا اینجایی براتون بگم که یه آزمایش اومدن انجام دادن که اندازه بگیرن چقدر حالا درد و لذت با هم رابطه دارن. اومدن یه حالا روی خانوم ها تست کردن، انگشتشون رو گذاشتن زیر دستگاهی که فشار میده اینو، خب اندازه گرفتن تا چه حدی رو میتونن تحمل کنن، مثلا نمیگن بس دیگه. بعد اومدن تحریک کردن، تحریک جنسی کردن اون کسایی که آزمایش میشده روشون رو، و اصلا به اورگاسم رسوندن. دیدن وقتی اورگاسم اتفاق میفته تحمل درد اونها تا 50% میره بالا.
اینطور خاموش میشه کلن همه چی.
حالا الان میگم که چه اتفاق میفته
دیگه، همش
موقع زایمان هم میگن همین اتفاق میفته. اون حالا هورمون ترشح میشه، باعث میشه که درد رو کمتر حس کنن، اون درد وحشتناک. و یه تو پرانتزم بگم، میگن دلیل این که خیلی رابطه حالا یه ذره خشن و با درد رو هم دوست دارن قیافه ایمان چشش رفت بالا همینه. بیشتر توضیح نمیدم که ایمان معذب نشه، ولی میگن همین
راحت چون... باشی که من اینجا دیگه اومدیم.
میگن این درد و لذتی که با هم میاد به همین دلیله که یه سری ها
درد و لذت با هم بیاد بهتره.
دوست دارم.
خب بعد میگی آخه لذت بیاد درد رو کلا فراموش میکنه دیگه، فقط لذت میاد. اون درد الکیه.
آفرین. اون درد تبدیل میشه به لذت.
آها.
اوورفلو میکنی از لذت. و حالا چرا این اتفاق میفته؟ میگه فعالیت اون بخشایی از مغز که مسئول پردازش دردن بالا میره. نوروناشون شروع میکنن خیلی فایر کردن. اینکه فایر میکنه باعث میشه که مسدود کنه انتقال درد به مغز رو، به نورونهای مغز. خب نورونه فایر میکنه باعث میشه که دیگه درک درد اتفاق نیفته اونجوری که قدیم اتفاق میفته و اون نورون ها ازشون استفاده میشده که انتقال بدن درد رو به مغز. بلاک میکنه اون مسیر رو. الان براتون میگم که چرا این اتفاق میفته. برم صفحه بعدی. آها، ببین شما رابطه جنسی که داشته باشی یه بخشی از مغزتون به اسم هیپوتالاموس،
هیپوتالاموس
این روشن میشه. این باعث میشه که دستور بده یه هورمونی به اسم اکسیتوسین، فکر کنم فارسی اکسیتوسین ما میگفتیم، حالا اکسیتوسین، اکسیتوسین تولید بشه، ترشح بشه، که این هورمونیه که باعث میشه احساس درد رو شما کمتر حس کنید. که یه تحقیق سال 2013 انجام شده، دیدن این هورمون تاثیر میذاره که سردردهای مزمنی هم که یه سری‌ها دارن کمتر حس بشه. خب پس شما این هورمون اکسیتوسین رو اگه ترشح کنید حس دردتون کمتره. و تو رابطه جنسی هم هیپوتالاموس روشن میشه که این دستور میده که اون هورمون ترشح بشه تو بدن. پس دلیلش اینه، دلیل منطقی داره که چرا درد و لذت داره با هم میاد. وقتی لذت میاد باعث میشه این ترشح بشه و این باعث میشه که حس درد رو شما کمتر حس کنی. دلیلش هم همینه که توصیه میشه که حالا خانوما تو دوران قاعدگی که ممکنه خیلی درد داشته باشن خودشونو تو شرایط لذت جنسی قرار بدن، باعث میشه اون درد میزانش کمتر بشه. بعد براتون بگم که باعث کاهش استرس و ریلکس شدن میشه. چرا؟ چون هورمون کورتیسول این باعث میشه که شما استرس داشته باشید، هورمونی که رابطه داره با میزان حالا استرس و ناآرومی توی بدن شما. این اکسیتوسین یکی از کارهایی که میکنه اینه که این کورتیسول رو در واقع متعادل میکنه، تاثیرش رو از بین میبره. و خب گفتیم چون هیپوتالاموس روشن شده این اکسیتوسین بیشتر تولید میشه، پس باعث میشه شما بعد سکس حالا
آرومتر باشی، استرست کمتر شده باشه،
خوابش
میبره.
بعضیا
به سلامتی.
بعد یه تحقیق تو دانشگاه سنترال کوینزلند
استرالیا،
آره اون انجام شده که میگه این حالا اکسیتوسین به خواب بهترم کمک میکنه. استرس رو کم کرد، خواب رو خوب کرد، اخلاق رو خوب کرد،
لذتشو ببرید دیگه،
همه چی داره با هم میاره.
فشار خونم میگن تنظیم میکنه، چربی هم کم میکنه.
برای سمبالا میگن به حافظه اینا هم کمک میکنه. بعد ترشح یه هورمون دیگه به اسم پرولاکتین اگه اشتباه نکنم که اونم باز به خواب کمک میکنه. این همونجا از مزایاش بود. حالا چرا این همه حرف زدیم؟ اینا رو گفتیم که بگیم مغز بی نظیر ما که تمام و کمال در اختیار حفظ بقای ماست.
آره تعریف کنم مغزت.
همه تمام و کمال در اختیار حفظ بقای ماست و در طول فرگشت یا تکامل ویژگی‌های جسمی و ذهنی خارق‌العاده‌ای رو توی حالا ما انسان‌ها به وجود آورده که سازگارتر بشیم با طبیعت و محیط بیرونمون. خب این یه مجموعه خیلی پیچیده است که انقدر داره خوب کار میکنه اینا، ولی باز نباید در این حال یادمون بره که همه ماها خیلی تحت تاثیر ترشح و یکم بالا پایین شدن این هورمونایی. این حالا هورمونایی که من از هفته پیش تا الان چندین تاشو اسپردم، اینا یه ذره که بالا پایین بشه کلا مود ما عوض میشه، خلقیات ما ممکنه عوض بشه،
کلا دارن کنترل میکنن دیگه. یعنی هورمونات یکی از مشکلاتی هم که خیلی به وجود میاد، یعنی مثلا کسایی که دپرس میشن به خاطر این بالا پایین شدن هورموناست و حالا درست ترشح نشدن این هورمونا توی بدنه که با قرص و اینا مثلا میخوان کنترلش بکنن. یعنی این هورمونا شاید واقعا مثلا به چش نیاد ولی تاثیرات خیلی زیادی میذاره رو بدن.
همین دیگه، یعنی اونجا که ما پیش خودمون فکر میکنیم که ما مثلا مجهزیم به این مغز خیلی قدرتمند و دیگه غیر رحم میشیم به خودمون و فکر میکنیم یه کاری کردیم دنیا باید خوشحال باشه،
اشرف مخلوقاتیم،
به باله به خودش که مثلا ما توش زندگی میکنیم و نه فکر من میتونه کائنات رو جابجا کنه. چهار تا هورمونه اینو بالا پایین کنن تو بدنت، اصلا کلا میشه یه آدم دیگه. که این آخرم از شاعر و نویسنده ایرلندی
اوسکار وایلد.
آره ایمان حفظه. یه حالا جمله معروف داره اینا قطعا همه شنیدن که میگه تو جهان همه چیز درباره سکسه به جز سکس که اون در رابطه با قدرته.
انگلیسیش هم بگو.
Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power.
و من الله توفیق و ید الله الحمد.
رفتی؟
دیگه چیزی نداری بگی؟
نه دیگه تموم شد.
چرا اصلا در این مورد خواستی این هفته صحبت کنی؟
گفتیم دیگه تمرکز گذاشته بودیم روی مغز و اگه دنیا واقعا حول این قضیه به چرخه و ما راجبش صحبت نکرده باشیم و کم راجبش بدونیم بعد دیگه. بعد این ویدیویی که من دیدم که
مصاحبه،
آره مصاحبه کرده بودن با آدم‌ها داخل ایران و حالا با مادر پدرها که واقعا خانواده ایرانی هر کاری برای بچه‌هاشون میکنن که اون نیازهاشون برطرف بشه، غذای خوب، سرپناه خوب، تحصیلات خوب، همه اینا هست. این به نظر همون حلقه گم شده است توی فرهنگ ما که همه میدونن وجود داره ولی همه به یه نحوی جالب ازش فرار میکنن. و اون تیکه اول صحبت هم که من گفتم توی حالا علوم مختلف بهش اشاره شده، اون داستان هرم مازلو هم که ما صحبت کردیم، لول صفرش نیازهای فیزیولوژیکی بود که آب، غذا، نمیدونم خواب درسته و رابطه جنسی. شما نمیتونی انگار مثلا از بچت بخوای که شما تشنت نشه لطفا این به بعد، ما چون پاسخی برای تشنگی شما نداریم شما لطفا این به بعد تشنت نشه، نمیتونی این کارو بکنی. این یکی از
قدرت میشه برو بیرون خونه آب بخور.
نه دیگه این بعده دیگه، آب که از بیرون خونه میخوری ممکنه اون آب کثیف باشه، آب مناسبی نباشه، اون آب باید تو خونه فراهم بشه. و داستان اینه که خب این رو طبیعت، حالا ما گفتیم توی حالا به یه قولی 6 میلیون سال، به یه قولی 4 میلیون سال از وقتی که انسان رو دو پا وایستاده، این رو طبیعت این همه سال این سیستم حالا پاداش و این تشویق رو توی بدن به وجود آورده که شما باید پاسخگوش باشی. اگه پاسخگو نباشی طبق گفته آقای مازلو، شما اصلا ذهنت به جاهای بالاتر فکر نمی کنه، اصلا نمیتونی به چیزهایی که شاید به ذهن ما با ارزشتر باشن ذهنت خطور نمی کنه، اصلا به اونا نمی پردازه. چرا؟ چون یکی از نیازهای اساسیش برآورده نشده.
یکی از خط قرمزهای فرهنگ ماست. حالا من نمیگم درسته یا نه، ولی خب به خاطر اون ساختاری که داره حالا هم فرهنگ ما هم گذشته حالا ایران و ایرانی، یکی از خط قرمزا بوده که دیگه الان حالا به قول تو دیگه نمیتونه باشه، به خاطر اینکه یه جورایی هم دسترسی به اطلاعات هم خیلی زیاده و اطلاعات غلط میتونه بهشون برسه دیگه، اطلاعاتی که تخریب میتونه بکنه.
ببین الان مادر پدر شدن واقعا توی زمان حال خیلی سخت‌تر و پیچیده‌تر از گذشته است. قدیم اینجوری بود که وظیفه بود، یعنی اینگاه مثلا همه به یه سنی میرسیدن میرفتن
مادر پدر میشدن و حالا خیلی گذشته، اصلا نیروی کار انسانی لازم بود، اینا باید ازدواج میکردن، تولید مثل میکردن بچه جدید. ولی خب الان خیلی از نیازها حل شده، شما نیازی ندارید که لشکر درست کنی که امنیت قبیلت رو حفظ کنی، امنیت شهر رو حفظ شده، همه چی خوبه. آقا
درست هم کرد، اشکال نداره.
ولی الان مسئولیت خیلی سنگین تری هست. حالا توی اون تحقیق من یه دور گفتم الان میانگین زمانی که یه خانوم شاغل با بچهش میگذرونه از میانگین زمانه یه خانومی که خانه‌دار بوده و 70 سال پیش زندگی میکرده با بچهش میگذرونده خیلی بیشتره. وقت بیشتری باید بذاریم و اینا چیزایی که باید جوابش رو بلد باشیم. حالا باز الان خوب شده اینترنت و اینا، از زمانی که ما راهنمای بودیم یا اتموقع اینترنت درست حسابی هم نبود، یه معلم پرورشی 20 سوادی می آورد دو تا شروور تحویل بچه‌ها میداد، یادت دیگه؟
آره توپله.
آره اصلا کارو خراب میکرد، به جای اینکه یه سری آدم 20 سوادی که هیچی حالیشون نیست و نمیدونن و بیارن حالا به بچه‌ها اطلاعات غلط بدن، بذارید بچه‌ها آشنا بشن، به نیازاشون پاسخ داده بشه، بدونن آقا اینا چیزای طبیعیه، اینا گناه نیست، اینا میوه ممنوعه نیست، اینا طبیعیه، طبیعته، چجوری تشنت میشه گشنت میشه، این داستانا هم هست.
شما انشالله تشنه نیستی.
خیلی خوب، این بود قصه سر 64 ما. ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام، و اگر که میخوانیم با ارتباط مستقیم داشته باشین ما یک پروفایل داریم توی تلگرام برای ما خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما پیام های صوتی، تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید. دیگه صحبتی نداری دیگه؟ بریم
بفرمایید.
خیلی خب، ما میریم و پنجشنبه با یه موضوع جدیدی برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.